ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد محمد بعد أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين أيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان من دعائه عليه السلام بعد الفراغ من صلاة الليل لنفسه في الاعتراف بالذنب اللهم يا ذا الملك المتعبد بالخلود توفیقیست به حمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین الان که توفیقی دست داده است انشاءالله سلسله مباحث رو از این نوبت آغاز کنیم فرصت رو مغتنم می دانم و مانند سال گذشته با توجه به این که انشاءالله محفل منعقد خواهد بود تا شب شهادت وجود مبارک زین العابدین زین العارفین وجود مبارک امام سید الساجدین این فرصت مهیایی است که به این بهانه سری بزنیم به مجموعه بیکران یادگار ماندگار این حجت الهی و صحیفه کامله سجادیه سال گذشته توفیقی بود که دعا 16 هم رو در این ایام خدمت دوستان بازگو می کردیم و یادگار اون حدیث دلشدگان باقی ماند انشاءالله از این نوبت خدمت بزرگواران دعا 32 صحیفه کامله سجادیه رو خدمت دوستان عزیز آغاز میکنیم و در طی این 10 نوبتی که پیش رو داریم بازگو خواهد شد من بدون دفع وقت آغاز میکنم چون مقدماتی که قبلا پیرامون صحیفه باید بگوییم گفته ایم در سالهای گذشته در مباحث دیگر صحیفه بذار من شروع میکنم بحث رو از همین جا که عنوان این دعا این چنین است و کان من دعائه علیه السلام آنچه می‌خوانیم از دعای امام علیه السلام است کی به چه مناسبت دو ویژگی در اینجا دیده می‌شود یک زمان انشاء این دعا رو و دوم مناسبت و محتوای دعا اما زمان دعا ظاهراً مدخلیت داره در این دعا بعضی از دعاهاست که زمان نداره دیگه دعاهای صحیفه مبارکه توفیقی بود دعای 24 و 25 رو در مورد والدین در مورد فرزندان خدمت عزیزان خواندیم دیگه اون چیزی نیست که منوط به زمانی باشد اما این دعا در یه زمان ویژه‌ای گفته شده است که این هم مهم است بعد الفراغ من صلاة اللیل این دعا رو امام بعد از اتمام و پایان صلاة اللیلشون میخواندند و بازگو میکردند وجود و مبارک حضرت اصطلاح صلاة اللیل همانی است که معادل با نماز شب در پارسی ترجمه می‌کنیم و به کار می‌بندیم. مشخص می‌شود که این دعا از فیوضات سحر وجود مبارک امام سجاد و از برکات نفحات سحری است که بر جان شریفش وارد شده است. و مراد از این که بعد از صلاة اللیل می‌خواندند ممکن است نماز شب رو ما 8 رکعت بدانیم یعنی 4 رکعتی که میخوانیم که به اون نافله شب گفته میشوند به انضمام 2 رکعتی که شفع است و 1 رکعتی که وتر که مجموعاً 11 رکعت میشه امام بعد از 8 رکعت میخواندند یا بعد از اتمام 11 رکعت قاعدتاً اینه که بعد از وتر و وتر میخواندند این رو وجود مبارک یعنی بعد از اتمام 11 رکعت به همین خاطر مرحوم کفعمی در مصباح این رو از اعمال بعد از اتمام وتر می داند. یعنی اون 11 رکعت رو که خواندید بعد می گوید این دعا وجود و مبارک امام سجاد وارد است در این وقت سحر که این موقع خونده بشه. مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی در مصباح المتهجد این رو دعایی می دانند که بسا بعد از ناف به اصطلاح قرائت صبح و نماز صبح هم خوانده شود خوب است. به هر حال این از برکاتی است که در اون ساعات بسیار دلنشین زیبای سحر وجود و مبارک امام فرمودن، حالا یا بعد از نماز شب خوانده شود مثلا، یا از جمله آداب و تعقیبات بعد از صلاة الفجر باشه، این رو بزرگان چنین تشخیص دادن. پس بنابراین زمان زمان بسیار حساس و پربرکت سحر بوده است که امام لب باز کردند و این دعا رو ایراد کردند و گفتند این دعا رو و به یادگار باقی گذاردند. محتوا و موضوع دعا چیست؟ لنفسهی در مورد خودشون امام فرمودند فل اعتراف به ذنب. موضوع این دعا اعتراف به گناه است. فل اعتراف به ذنب اساساً از موضوعات بسیار مؤکد و مرغوب و توصیه شده در پیشگاه خداوند اعتراف است عزیزان. اعتراف و اقرار در پیشگاه حضرت پروردگار. حالا این اعتراف و اقرار یا نسبت به گناه است، ذنب و گناه با هر تعریفی که انشاءالله خواهیم گفت در لابلا می دانیم که ذنوب و ذنب بزرگان یعنی چه؟ ذنب پیامبر و استغفر لذنبک یعنی چه در مورد نبی مکرم؟ بارها گفته ایم، باز هم انشاءالله خواهیم گفت که مجموعه کاستی ها و نقصان ها در وجود بزرگان ذنب تلقی میشه. تمام کاستی های بشری ذنب میدانند. تمام کوتاهی هایی که به لحاظ ناتوانی جسمی و محدودیت قوای انسانی در پیشگاه خداوند رخ میدهد ذنب میدونن این بزرگان، و فراتر از آن وجود خودشون رو در پیشگاه خداوند ذنب میدانند در قبال وجود حضرت باری تعالی. اینی که بگوین خدایا تو محسنی و من محسنم این رو ذنب میدانند، تو علیمی و من علیمم این رو ذنب میدانند، تو مهربانی و من مهربانم این رو زم میدانند این بزرگان. و ازا قلت و ما از نبت و قالت مجیبتن وجود و که زنبون لایغاس و بهی زنب. به معشوق گفتم که گناه من چیست که نمی بخشی بر من؟ گفت وجود تو. وجود و زنبیست، وجود تو زنبیست که هیچ زنبی با این زنب و گناه مقایسه نمی شود. این اوج معرفتی است که دیگه بالاترین حد وجود دارد که شاید فهم اون حتی برای ما دشوار باشد، چه درک و رسیدن به این مراحل برای ما. پس بنابراین مراد هم گسترده است. به همین خاطر در ابتدای کتاب مستطاب جامع و وزین و گرانسنگ و سائل و شیعه شیخ حر عاملی، همین مرد خفته در کنج صحنه انقلاب و صحنه عتیق، در جوار حرم رضوی در جلد اول عنوان و بابی رو ایشان باز می کند. بابون فل استحباب الاعتراف به تقصیر فل عباده و چه روایات نقص و نابی رو می گوید که گاهی اینها رو خوندم خدمت دوستان. بابیش در استحباب و تأکید اعتراف به تقصیر در عبادت و بندگی در پیشگاه خداوند که ذنب و غیر ذنب و همه چیز درون این نهفته است. اون معنای عام کلمه از این فهمیده می شود. حالا این اعتراف در پیشگاه خداوند چه می کند؟ ابتداعا سبک بادی وجود انسان است. انسان حس سبکی در پیشگاه خداوند دارد هنگامی که در محضر او اعتراف می کند که خدایا ها انا زا، خدایا این وضعیت من است، این شرایط من است. دوم این که صداقت انسان رو با خداوند می رساند که ماهیت وجودی خیش رو ابراز می کند، بازگو می کند و اون صدق خودش رو منتقل می کند. سه این که اساساً به طور کلی اعتراف نوعی توبه است. هنگامی که انسان اعتراف به گناه می کند گویا داعیه توبه دارد. اصلا توبه از شونات اعتراف به گناه است به طور کلی از جهت مفهومی و کلامی. و چهارم این که چه نجوا خوشی است این و چه مناجات دلپسندی است. نوع اعتراف هنگامی که انسان به اعتراف می نشیند در پیشگاه خداوند و با حضرت جانان از این قصه دم می زند، یه نوع انسه، یه نوع نجواست، یه نوع تقربه نسبت به حضرت پروردگار و به بیان ادیبانه بگویم نوعی نرد محبت و عشق باختن است با حضرت محبوب و حضرت معشوق. اینها ویژگی هایی است که در اعتراف وجود دارد و دیده می شود. پس محتمای اون چه امام مطرح می کنند در اینجا فعل اعتراف به ذنب. بسیار خوب، آغاز می کنیم سخن وجود و مبارکشون رو. من البته همینجا حرز می کنم که این نوبتی که الان مطلب رو حرز می کنم، یعنی این بخش اول این دعای شریف، یه سنگینی و یه وزانتی دارد از جنس معرفت توحیدی معصوم، نه از جنس فهم ما از توحید. بعد از اون دیگه امام وارد میشن، همون سخنهای محبوب و مطلوب و اونچنانی و عاشقانه میگویند و باب اعتراف رو باز میکنن. اما قسمت اول یه سنگینی و فخامت توحیدی دارد. اللهم، امام سخن رو با اللهم آغاز میکنن. واجه اللهم در حقیقت عزیزان همان یا الله است. یعنی شما هنگامی که میگید یا الله مساوی با اللهم، یا ندا از اول برداشته میشه، به جای اون میم مشدد در آخر الله اضافه میشه. الله با دو تا میم که مشددن میشه چی؟ میشه اللهم. وقتی شما گفتید یا الله یعنی گفتید اللهم، گفتید اللهم یعنی یا الله. این دو با هم دقیقا یکیست. اما به دلیل این که ما با یا ندا داریم خطاب میکنیم خدا را، یا الله، گویا اللهم مؤدبانه تر است، یک ظرافت بیشتری داره در باب دعا و نجوا و سخن گفتن با خداوند. اللهم یا ذالملک المتعبد بالخلود، اللهم یا ذالملک المتعبد بالخلود. امام این گونه آغاز میکنند. من همینجا عرض میکنم که من قطعا در یه سطح این بحث رو الان خدمت دوستان مطرح میکنم، این مباحث توحیدی رو که برای جمعمون و برای مخاطبان قابل تأمل و قابل توجه و قابل درک باشد، و الا سطح سخن میتواند فراتر از این باشد و باز فراتر از آن باشد که فهم بنده است، که من نمیفهمم و اقرار میکنم که بخشی از سخن امام رو در این تعابیر بنده متوجه میشم. شاید بیشتر از اون یقینا از فهم و مستوای فکری حقیر فراتر است. دریچه هایی از توحید وجود و مبارک امام میگشاید. ای خداوندی که تو ذالملک، زو یعنی دارا، دارنده، صاحب. گویا امام میگوید یا صاحب الملک، ای صاحب ملک. اما زیبایی های سخن معصوم اینه که ذالملک با صاحب الملک خیلی فرق دارد. کلمه ذالملک اون تأکید بر دارندگی و تسلط رو بر ملک میرساند که صاحب به این حد نمیرساند. بنابراین ذالملک، زو ملک، این خودش یه تأکید فزونتر و جدیتری دارد. ای خداوند دارای ملک، ملک اقتدار، سلطه و چیرگی و صاحب اختیاری خداوند بر همه کس و همه چیز، اون اختیار مطلق خداوند و حاکمیت بلا منازع حضرت پروردگار بر همه اشخاص و بر همه اشیاء و بر همه امور ملک الهی است. ای خداوند دارای ملک و اقتدار و سلطه. المتعبد بالخلود، کلمه المتعبد بالخلود صفت ملک است. اون ملکی که المتعبد بالخلود، کلمه متعبد از ماده ابد میاد، همین حمزه بدال، همین تا ابد میگید ابد. متعبد به معنای الباقی الالعبد، یعنی ابدی شده، اینطور بگیم، یعنی ابدی به اصطلاح ساده تر اگه بگیم. ای خداوندی که دارای ملکی هستی که ابدی است، باقی الالعبد است. بل خلود، اون با مصاحبت و مقارنه است، همراه با خلود. خلود دوامی است که لا ینقطع است، الدائم الذی لا ینقطع عن دیمومیه، اون بقاء بدون انقطاع. پس جمع عبارت این شد، ای خداونده دارای ملکی که ملک تو ابدی لا ینقطع و بدون زوال است. این معنای زیبای آغاز سخن مبارک امام است. حقیقتی رو که امام در اینجا مطرح می‌کنند این است که ملک الهی و قدرت خداوند مانند دیگر صفات حضرت پروردگار فارغ از زمان و تغییر است. اساساً مقوله زمان لازمه ای دارد عزیزان، مرور زمان لازمش تغییره، لازمه مرور زمان زوال، کهنه شدن. توجه دارید؟ مرور زمان هر پدیده‌ای را علا ان اللیل و النهار یبلیان کل جدید یقربان کل بعید و یعتیان به کل موعد. مرور زمان هر نوی رو کهنه می کند. حضرت پروردگار زمان آفرین است، عاری از زمان است، خالی از زمان است. ما در قبال ملک توقع داریم هر ملک و قدرتی زوال دارد، تغییر دارد، کهنه می شود، ضعف در آن می آید. چرا؟ به دلیل مرور زمان و تغییرات زمانی و حوادث زمان، حادثات زمان. اما ملک الهی فراتر از زمان است، خداوند زمان آفرین، قدرت او چیره بر زمان است. لذا هیچ تغییری در ملک الهی ابدا سرمدن وجود ندارد. این نکته بسیار مهمی است که وجود مبارک امام در اینجا می گنجانند با این کلمه المتعبد بالخلود. این نکته معرفتی توحیدی رو متذکر میشن که ملک الهی عاری از زمان، لذا پایدار بدون تغییر و بدون زوال است. و من عرض میکنم خدمت دوستان، ملک خداوند نسبت به مخلوقات و موجودات نیاز به حضور و بروز مخلوق نداره. این نکته مهمی است. به دلیل اینکه ملک خداوند خارج از زمان است، حتما لازم نیست که مخلوق زمانی موجود باشد که قدرت خدا و چیرگی او حضرت پروردگار بر او ثابت بشه. اگر مخلوقات به ظهور و بروز هم نرسیده باشند، در علم الهی باشند یا به فنا برسند، باز هم چیرگی قدرت خدا بر اونهاست، به دلیل اینکه قدرت خداوند فراتر از زمان است، چه زمان قبل از پدیده ها چه زمان بعد از پدیده ها. من این مطلب رو گفتم، با این قصه خیلی چیزا حل میشه که دیگه حالا وقت گفتنمون الان نیست. المتعبد بالخلود. دو، و سلطان الممتنع به غیر جنود ولا اعوان. ای خداونده دارای ذل ملک، اینجا میشه ذل سلطان و دارای سلطان. سلطه سلطان مبالغه در سلطه است، اون چیرگی کامل و اشراف کامل. ای خداوندی که تو دارای سلطه و چیرگی هستی که الممتنعه، که این سلطان تو و چیرگی تو ممتنع است. کلمه ممتنع، القوی الذی لا یغلب، قویی که نمیپذیرد هیچ شکستی رو، این میشه الممتنع. قدرت تو و این سلطان تو خدایا چیرگی دارد، قوتی دارد این قدرت تو که هیچ شکستی بر قوت تو وارد نمی شود. خب ما در هر سلطانی در انتظار زوال اون سلطان هستیم دیگه. کدام سلطان است که زائل نشه؟ کدام قدرت است که ضعف سرش نیاد؟ کدام قدرت است که پایان براش متصور نباشد؟ هر قدرتی اوجی دارد، افولی دارد. تاریخ رو نگاه میکنیم، ممکنات رو نگاه میکنیم، پدیده‌ها رو نگاه میکنیم، انسان رو نگاه میکنیم، حاکمان و سلاطین بشری رو نگاه میکنیم، اینها یه اوجی داشتن، فلان سلسله قلهشون فلان کس بود، بعد به زوال اومدن، صفویه این چنین، سامانیان این چنین، ساسانیان این چنین، در همه دنیا این چنین بود. از سیر تاریخی این حالات سینوسی که بین بالاخره خیلی از تمدنها و انسانها و قدرتها بود، از چرا؟ چون اینها دست خوش زوال زمان و تغییرات زمان شدند و نتیجه این شد. فرمود الممتنع، خدایی که قدرت او عاری و برون از هر زوال و تغییری است، الممتنع، اما این قدرت خیلی زیباست، به غیر جنود ولا اعوان، این قدرت و سلطه الهی برخواسته از یه نیروهای بیرونی و جنود، جمع جند، سپاهیان، اعوان جمع آن و یاورانی نیست که خدا رو یاری بدهند، که قوت خدا به دلیل وجود نیروها و جنود، به دلیل وجود اعوان و انصار چنین پا بر جا و مستمر و بدون شکست بماند. سلطان الهی در ذات الهی است، اراده الهی که فعالیت می کند که قدرت او را حاکم کند. خداوند نیاز به اسباب و ابزار برای اثبات اراده خودش ندارد، عاری از اسباب علم هم خداوند سبحان حکم و اراده خودش رو چیره می کند و غالب می کند. یعنی از جنس جنود و یار و اسباب و اعوان و انصار نیست قدرت خداوند. چرا؟ باز وجود عمره که امام به نوعی ما رو باز با همون فهم خودمون آموزش میدن، یعنی همون که ما توقع داریم اگر یه قدرتی و سلطانی خیلی قوی است، چرا؟ چون توپوتانگ زیادی داره، چون ادبعاده زیادی داره، چون انصار زیادی دارد، این جنود، این لشکرها، علی سلی، ملک و مصر، این قدرت و شوکت و عزت و خدایگان است که چنین پا بر جا نگاه داشته است. نه، در ذات الهی گاهی خداوند در مورد عذاب امت، اما این تو نبود که اگر میخواستیم نابود کنیم جماعتی رو ما جنودی برای اینها بفرستیم، نه، اراده الهی کافی بود که بهترین نعمتهای الهی تبدیل به نعمتهای خداوند شد، به انعام الهی تبدیل به انتقام شد. انعام از ماده نعمت، نعمت بخشی، انتقام از ماده نعمت یعنی سلب نعمت، همین کافیست. خداوند نعمتی را از کسی بستاند، سلطه خودش را بر او اثبات کرده است و تمام است، به ویرانی و هلاکت برده است او را. نیازی نیست که از آسمان جندی بفرستیم به تعبیر قرآن، نه، این چنین نیازی نیست. فرمود از سلطان الممتنع به غیر جنود ولا اعوان، والعز الباقی على مرور الدهور و خوال الاعوام و مواز الازمان و الایام. من تأکید میکنم امام روی این بحث دارن، تو این مقدمه دعا خیلی تأکید میکنن که این عنصر زمان، پدیده زمان، گذار زمان، صفات الهی، ملک الهی، سلطان الهی، قدرت الهی، مجموعه اوصاف اسماء خداوندی عاری از زمان، به دلیل که انسانها تصورشون اینه، یعنی تصوراتی که در ذهن انسان‌ها گاه از صفات الهی می‌آید قبل و بعد، و یعنی زمانی تصور میشه گاه برای بعض از صفات. لذا امام تأکید فزون‌تری رو این معنا دارن که اون مفهوم زیبای توحیدی در اذهان مخاطبانشون نقش ببنده. فرمودن ولعز، باز ولعز یعنی زلعز، یعنی خدایی که دارای عز، عزت، شکوهمندی، سرافرازی، نفوذ ناپذیری، اقتدار، اون خداوندی که دارای عزت است. ان العزة لله جميعا، اون خداوندی که همه عزت و همه سرافرازی و همه شکوهمندی از آن اوست. و العز الباقی، خداوند دارای عز باقی است مانند دیگر صفاتش، خداوندی که دارای عزت باقی است که این عزت رنگ ذلت نمی‌بیند. به همین خاطر تو قرآن می‌بینیم اون کسانی که متصل به عز الهی میشند دیگه در مورد این ذل یا ذل معنی نداره. اگر کسی خودش رو بتواند به عزت خداوندی متصل کنه، یعنی عزیز بشه به عز من الله، میشه ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. دیگه کسی که متصل به عزت خدا شد هیچگاه ذل و ذلت نمیپذیرد و شعار او همان خواهد بود که هیهات من الذله، هیهات من الذله. کسی که به عز الهی متصل بشه رنگ و بوی ذلت برای او دیده نخواهد شد و معنا ندارد، همیشه سرفراز و شکوهمند و سربلند است به عزی که متصل به عزت خداوندی است. فرمود والعز الباقی علی مر الدهور، خداوندی که دارای عزت و سرفرازی باقی و جاودان است بر مرور دهر و روزگاران، کلمه دهر به معنای زمان طویل و طولانی است، و خوال الایام، خوالی، خلط، خالیه، ذالک بما اسلفتم فی الایام الخالیه، یعنی گذار و ماضی، یعنی گذشت زمان. اقوام جمع عام یعنی سال، خداوندی که عز او باقی است بر مرور دهر، بر با گذر تمام زمانها و پیاپی آمدن و گذشت سالها. و موازی الازمان، موازی جمع ماضی است، ماضی، و گذار زمانها و شب و روزها و ایام، اون عز باقی که هیچ مرور زمان در او نقشی ندارد، عزی که همیشه عزت او جاودان و سرفراز و باقی است و روزگاران در اون تصرفی و دخلی ندارد. عز سلطانک، عز الله حد له به اولیته و لا منتها له به آخریته، اون عزی را داری خدایا تو، سلطان تو عزتی دارد، قدرت تو عزتی دارد، عزی که لا حد له به اولیته، هیچ حدی برای آغاز او وجود ندارد، و منتهایی و لا منتها له به آخریته، و پایانی برای آخریت او وجود ندارد. چون تکرار میشه اینجا، من این جمله رو خدمت دوستان عزیز الان عرض کنم. ببینید در مورد ذات پروردگار ما یه اولیت و آخریت داریم، همان که از قرآن میگیریم و میگوییم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند اول است و آخر است، ظاهر است و باطن است، درست؟ اما در این حال ما یه نفی اولیت و آخریت از خداوند داریم. هم خدا اول و آخر است، هم نمیتوان به خدا گفت اولیت و آخریت دارد. یعنی چه؟ اینو قبلا خدمت دوستان گفتیم، این کلام امیر سبحان الذی، نهج البلاغه است، سبحان الذی لیس له اول مبتدا و لا غایة منتها. این گره رو باز میکنه سخن امیرالمومنین. منزه است اون خدایی که اولی ندارد برای او که ابتدایی داشته باشد و آخری ندارد که منتهایی داشته باشد. اگر مراد از کلمه اول یعنی یه نقطه آغاز و زمان آغازین باشد، در مورد خداوند سبحان معنا نداره، خدا نقطه آغاز نداره. اگر مراد از آخر یعنی پایان باشد، منتها باشد، خداوند منتها ندارد، کمایی که مبتدا ندارد. پس بنابراین به این معنا خدا آغاز و فرجام که نداره، لذا اول و آخر به این معنا بر خداوند شرک کفره. اما خدا اول است و آخر است به چه معنا؟ اول بودن به معنای این که هیچ مسبوق به قبل از او نیست، یعنی قبل از او چیزی وجود ندارد و نداشته است، تصور نمی شود. به این معنا اول بودن، نه به معنای شروع. دقت کنید، دوباره عرض می کنم، گاه اول به معنای نقطه آغاز و شروع، نه، اصلا خدا نقطه آغاز نداره، چون نقطه آغاز زمان داره، خداوند زمان ندارد. آخر یعنی پایان، یعنی نقطه پایان، خدا پایان نداره، که زمان نداره که پایان داشته باشه. اما اول به معنای اون ذاتی که قدم دارد، قدم دارد، قدیم است، الملهم المبتدئ القدیم حق تعالی منه قدیم، به تعبیر حاجی سبزواری قدیم است خداوند، قدم داره. اول بودن خداوند یعنی مسبوق به هیچ چیز نیست خداوند، هیچ تصوری، موجودی، وجودی ابدا نمی شود. او اول یعنی وجود آفرین است، آخر است یعنی عدمی برای او تصور نمی شود. عدمی برای خداوند نیست، فنایی برای خداوند نیست. بعد فنا و به وجه کل باقی، بعد فنا و کل شی، این شه آخر بودن خداوند. پس خب الاول و الاخر به این معناست. امام می فرماید وجود مبارکشون عز سلطانک، بسیار سلطان و قدرت تو عزیز و چیره است. عزتی که لا حد له به اولیته، برای اون قدم او حدی نمیشه تصور کرد. ولا منتها له به آخریته، و برای او فرجام و پایانی تصور نمیشود. و استعلا ملکک علوان سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده. چقدر زیبا میفهم. و استعلا ملکک، این ملکی که خدای من برای تو گفتم، استعلا، ببینید علو علا به معنای ارتفاع است، استعلا اصلا در خود لفظ تنتنه و مبالغه وجود دارد، افسوده شدن سین با استفعال. و استعلا ملکک، ملک تو بسیار بلند و افراشته است. علوان بلندا و ارتفاعی دارد ملک تو خدایا، که سقطت الاشیاء دون بلوغ عمده، که اشیاء اشخاص سقطت الاشیاء فرو میمانند، فرو میریزند قبل از آن که به عمد قایت و پایان ملک تو بخواهند نزدیک بشن. خدایا ارتفاع ملک تو و قدرت تو به حد و غایتی است که فرو میمانند همگان وجود به هستی از این که بخواد به اون غایت ملک تو برسد. چرا؟ چون ملک تو غایت و پایان ندارد. لذا سقطت الاشیاء، همه چیز فرو میماند، همه چیز فرو میریزد از آن که بخواهد اوج بگیرد و اون بلندای عزت ملک تو را دریابد. پروردگارا ولا یبلغو ادنا مستفرت بهی من ذالک اقصا نعت النائتین، ولا یبلغو ادنا مستفرت بهی من ذالک. ببینید اینها واقعا هم جوری میگن که با فهم ما مطابق باشه، ولی خیلی بسرتر از اینها میشه. ولا یبلغو، به خدا یا نمیرسد، ادنا کمترین، ما استعصرت، ما آنچه استعصرت، اختصست، یختص بهی نفسک، استعصار به معنی اختصاص، و خدایا نمیرسد به کمترین چیزی، به کمترین چیزی از نزدیکترین صفات تو توصیف کنندگان. نعت به معنای صفت، نائت یعنی واصف، منتها با این فرق، توصیف و تنعید. واصف یعنی هر گونه صفت رو بازگو کردن، اما نائت و نعت به صرفاً صفات سراسر حسن، حسن محض گفته میشه. مثلا نعت بالاتر از وصفه، توجه دارید؟ چی شد؟ خدایا به حد اقل صفاتی و نعتی که اختصاص به تو دارد، نعت کنندگان به توصیف کنندگان به اون حد اقلش هم نمیرسن. از این رشته سر میتوان تافتن، و سر رشته را میتوان یافتن. یعنی واقعا همون میشه که دیگه مجبوریم همان بخوانیم که همیشه با هم گفتیم، بالاخره برتر از قیاس و خیال و گمان و وهم، از آنچه گفتند و شنیدیم و خوانده مجلس تمام گشت و با آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. نه الان میخونم برات، میزه ادامهشو بگم. پس بلا یبلغ ادنا مستعصر تبهی منزاد که اقصا نعت نائتین، دیگه اون اوج صفت توصیف کنندگان به حد اقل صفات مختص تو نمیرسد. خب چرا فرو می ریزند، فرو می افتند همگان در رسیدن به اون امد و پایان. و چرا لا یبلغ ادنام از تأثر تبیهی منزاد که اقصانت نایتین؟ از دیدین بقیشو بگم تا بگم. زلت فی کسفاد. زلت. زلت به معنای عدله. به معنای از مسیر به در رفتن. صفاتی که داره برای تو گفته میشه خدایا از جاده به در میرود. نمیرسد به اون مقصد توصیف که تو هستی. یعنی هر وصفی که در مورد تو گفته میشه بشر میخواد بگه، انسان میخواد بگه، تو رو توصیف کنه، به تو نمیرسد این توصیف. عدله. زلت یعنی به کجی میرود، به کج راه میرود. و تفسخت دونک نعود. تفسخ به معنای متلاشی شدن، به معنای منقطع شدن، به معنای فرو ریختن. فسحت الفاره فی الماء. وقتی درون آب این حیوان متلاشی میشه، تفسخ به معنای فرو ریختن، پاره شدن. خدایا تمام نعتهایی که میخواد تو رو صفت، تو رو توصیف کند و تو منعوتش باشی و در شأن تو باشد، همه فرو میریزد، از بند به در میرود و نمیتواند منظومه وصف تو رو نشان دهد و توصیف کند. چرا؟ به دلیل این که نعتی که نامتان میگویند و وصفی که واصفان میگویند در عالم بشر زائیده فکر بشری است و فکر بشر مخلوق خداوند است و مخلوق نمیتواند ذات بی انتهای خالق را توصیف کند. ساده به روان، یعنی منی که میخوام خالق خودم رو توصیف کنم، من به خداوند احاطه دارم یا ندارم؟ ندارم. والله من ورائهم محیط. خداوند به من احاطه داره. من محاط به احاطه الهی چطور میخوام خداوند محیط بر خودم رو توصیف کنم؟ میشه همون فرمایش امام که کل ما من یستموه با اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم. اونی که شما توصیف میکنید خدا رو، اون خدای ساخته ذهن شماست، مانند اون حیوان که گمان میکند که خداوند هم مانند او زبانیه دارد. امام میفهمند خداوند مانند او علیاذ بالله شاخک دارد، منتها شاخک های خدا میلیون بار بزرگتر از شاخک منه. اینطور میشه، این تصور میشه. یعنی ما با ذهن محدود بشری خودمون رو، لذا چاره چیه؟ چاره این است که سبحان الله اما یصفون. خداوند منزه است از این که بخوان توصیفش کنن. الا عباد الله المخلصین. مگر کسانی او را توصیف کنن که به مقام نه مخلص شدن بلکه چی شدن؟ مخلص شدن. یعنی رسیدند، متصل شدن به صفات الهی، گرفتن صفات رو از خداوند نه از خودشون. گفتند پروردگارا لا احصی ثناءً علیک، من که توان ندارم که تو رو توصیف کنم. انت کما اثنیت علی نفسک، تو آنی که تو خود را توصیف کردی، آنچه در سخن زیبای ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فراوان میبینیم که مقوله این چنی فراوان داریم. ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدا ما ادعا میکنیم، ابراز میکنیم، اظهار میکنیم که نه، ما به اون حد معرفت رو رسیدیم. مگر الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک. مگر تو به دل بتابانی معرفتی را که بر اساس اون معرفت، در شاع اون نوری که اشراق میکنی، تو شناخته بشی و توحید تو درک بشی. ببینید پس عشق از معشوق اول سرزند تا با عاشق جلوه دیگر کند. توصیف خداوند آنیست که خداوند خود به آن خیش را توصیف میکند و نعت میکند. به الا ما نعت و توصیفمون در حد همان است که دستکت بوسم به مالم پایه کرد، وقت خواب آیم بروبم جاییه کرد، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخوار باشم هم جاییش. خب خداوندم میگه خیلی خالا بگو. اما این وصف خدا و تصویر خداوند نیست و واقعا عجیب. این معارف عزیزان، ببینید اون چه در این مکتب گفته میشه. اونچه داریم میخونیم الان زبان امام سید الساجدی، توحیدی که از زبان پدر بزرگوارشون سید الشهدا در عرفه میخونید، توحیدی که از زبان امیر المؤمنین در نهج البلاغه میبینید، اینو مقایسه کنید با اون خدایی که در اذهان صاحبان مکاتیب و ادیان دیگه وجود داره. چه تصوری است، چه خدایی رو میبینیم. دل انسان میسوزه برای اون خدایی که اینا توصیفش میکنن، که چه خدایی بیچاره مظلومی است با اون توصیفاتی که ازش میشه. فرمود زلت فی که صفات و تفسخت دونک نعود، به اینجا که میرسه اوج میگیر، حارت حارت فی کبریا کلتا افل اوها، حارت حارت از ماده چی میاد؟ حیران، تحیر، سرگردانی، متحیر میشود در کبریایی تو، در جلالت و عظمت و بزرگی تو. لطائف الاوهام، لطائف لطیف و لطیفه است، اوهام گاه به معنای وهم، به معنای اون وهم جزئی نگر نیست صرفا، بلکه مجموعه مدرکات اعم از اون وهمی که جزئیات رو در میابد و عقلی که کلیات رو در میابد، هر دو میشن اوهام، که اینجا این مراده. حارت فی کبریا کلطائف الاوهام یعنی چی؟ متحیر مانده است، متحیر مانده است در کبریایی تو، اوهام و اندیشه های لطیف، چه برسد به اندیشه های ضعیف. متفکران، بزرگان، انبیا، نوح، ابراهیم، موسی، عیسی، محمد مصطفی، محمد چنان متحیر مانده هم که میگویند الهی زدنی فیک تحیرا، خدایا به این تحیر ما بیفز، به این تحیر ما بیفز. درد بفرمایید ان الله احتجب عن العقول، خداوند احتجاب از عقول دارد. اون دوات رو بخونم براتون، مرحوم عیسی در بهار نقل میکنند ان الله، در توحید صدوق هم هست، ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، همونطور که خدا از چشم در حجاب است و ما خدا را نمیبینیم، از عقول هم در حجاب است. چی؟ ذات حق، کن حق. همونطور که شما به چشم صفات خدا را میبینید، همون گونه به عقول صفات خدا را میبینید، وصف خدا را میبینید، که خدا خود را به آن به شما نشان میدهد، خود به آن خود را توصیف میکنه. پس برید دنبال اون چه خدا، معرفت الله اینه که صفاتی را که خداوند ذات خودش را بدون توصیف کرده است، برید درش تأمل و تفکر کنید. ان الله احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، ایمان شما نیست ها، و ان الملع الاعلا، فرشتگان و قدسیان، یطلبونه کما تطلبونه انتم، و ان الملع الاعلا یطلبونه کما تطلبونه انت، همونطور که شما در به در و کو به کو دارید دنبال معرفت خدا و شناخت خدا و رسیدن به صفاتش میگردید، قدسیان و فرشتگان هم همین حالت رو دارن، اون هم آن به آن در حال اینن که از این مسیح خودشون رو به او نزدیک کنند. و زیباست، حارت فی کبریا جلتا افل آها اوهام، یه جمله دیگه باقی مونده است، دو جمله تمام میشه. کذالک انت الله الاول فی اولیتک، و این چنین است که خدای تو خدایی هستی که الاول فی اولیتک، تو اولی در اولیتت. توضیح دادم خدمت دوستان که مراد از اول بودن خداوند سبحان نه آغاز بودن، یعنی عدم مسبوق بودن به چیزی، کسی، وجودی، یعنی قدم، یعنی ازلی بودن خداوند. کان الله ولم یکن معه شی، همین جمله این که بالاخره میشه گاهی یکی بود و یکی نبود، ما یکیم، اون یکیست، یکی بود و یکی نبود. اون قدم مسبوق به هیچ وجودی، به هیچ تصوری قبل از او نیست. این شه اولیت خداوند. آخریت خداوند هم آن که هیچ فنایی برای ذات او متصور نیست، هیچ استحاله عدم داره، یعنی عدم بر ذات باجل وجود محال است. این میشه آخریتش. حالا امام همین رو میفرمایند کذالک که به این چنین است که انت الله الاول فی اولیتک، تو اون خدایی که اولی در اولیتت، علا ذالک انت دائم لا تزول، علا ذالک و به همین شیوه تو دائمی هستی که لا تزول. این آخریتشه که تو هیچ پایانی در ذات تو متصور نمی شود، چون ذات با واجب الوجود فنا ندارد، دوام دارد. چرا؟ چون اصلا زمان در ذات او نیست، عاری از زمان است، عاری از مکان است، زمان به مکان آفرین است. لذا پایانی متصور نمی شود، فنایی متصور نمی شود، زوالی در او راه ندارد. لذا انت دائم، تو دائمون لا تزول. بسیار خوب، به اینجا که می رسد دیگه امام به تعبیر ما یه میدانداری کردند، یه مقداری همچی ما رو چلاندند در میدان توحید. حالا که دیگه ما مرعوب شدیم از این شیوه توحید گویی از رد، یک مرتبه و انا لعبد و ضعیف و عملا، با همه این مطالب من بنده ضعیف تو هستم در مقام عمل و رفتار، الجسیم و عملا، عمل اول با عین، عمل دوم با همزه، الجسیم و عملا. خدایا من بنده ضعیف تو هستم در مقام رفتار و بنده توانمند و درشت تو هستم از جهت آرزوها و آمال. حالا این چی میشه؟ چطور امام وارد میشن در معرفی و موضع خودشون رو در پیشگاه توحید؟ دیگه اینها زیبایی های سخن معصومه که انشاءالله باید من اول فصل میگذارم، یعنی همینجا سخن رو میگذارم که اول مطلب باشه، که این نشعه توحیدی از سرمون نپرد، بموند انشاءالله این جملات رو. باز مرور هم بفرمایید عزیزان تا فردا شب، تا از اونجا وارد بشیم، حالا خودمون رو در پیشگاه این پهنه بیکران توحید ببینیم و جایگاهمون بشناسیم و بدانیم. و کم کم امام دیگه وارد میشن تو نجوا کردن و انس گرفتن و تقرب و اعتراف و مسائلی که عرض کردم که زیبایی های خاص خودش رو دارن. پروردگارا به عظمت سخنان سید و ساجدین اولا توفیق درک این معانی بلند توحیدی رو به همه ما عنایت کن، آن به آن ما را به حضرت خودت تصدیق بگردان، طعم شیرین و دلنشین شهد توحید رو در کام ما بریز، دلهای ما رو وابسته به توحید خودت بگردان،